سری اقداماتی که بدن انسان دائما با اون مواجهه و ما بایستی رعایت یک سری نکات ایمنی رو بکنیم، من جمله وضعیت قلب حین تمرین، وضعیت عضلات حین تمرین، نحوه تمرین کردن و اصول علمی در تمرینات، چه در ورشه همگانی و چه در ورشه قهرمانی رو مورد نظر قرار بدیم. امیدوارم که برنامه مورد استفاده عزیزانی که همراه هستن با ما قرار بگیره.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. و بخش اول صحبت‌های شما در مورد چه هست؟ طبق روال آقای دکتر خودتون توضیح بدید.
بله، ما در بحثی که در رابطه با نظریات ابن سینا در ورزش اشاره کردیم بهش، ما دیدیم که ابن سینا از زمانی که ما شروع کردیم برنامه رو و با تأثیر تمرینات طبق نظر محققین جدید مقایسه کردیم، دیدیم بسیاری از مطالبی که از آن داشتن دانشمندهای قدیم همخوانی داره با نکات علمی جدید. ولی در بخش نکات لازم ما دیدیم که اثر تمرین روی بدن رو در کتاب‌های قانون در طب ابن سینا ما می‌بینیم و بخش انواع تمرینات رو در کتاب‌های ایشون ما می‌بینیم. بخش گرم کردن و سرد کردن رو به یک زبانی که امروزه در کتاب‌های فیزیولوژی هم وجود داره در توصیه‌های ایشون می‌بینیم. و بحث مهمی رو اشاره کردن به نام خستگی که قبلا ما شرح دادیم، انواع خستگی ها و روش های درمان خستگی رو ما جهت استظهار ورزشکاران عزیز چه از دیدگاه ابن سینا چه از دیدگاه فیزیولوژیست های مثل کاستیل و ویلمور ما اشاره کردیم و دیدیم که تا حدی میتونه اینها کمک بکنه به ارتقای سطح ورزشکاران و افزایش توانایی اونها. در مورد تغذیه ما نکاتیست که جلسه گذشته شروع کردیم، در رابطه با تغذیه هم ابن سینا در بخشی از کتابش در حقیقت اشاره داره به اینکه غذایی که ما میخوریم بهتره که مواد انرژی رو برای ما فراهم بکنه و در کتاب‌های جدید هم ما میبینیم که بیشترین وعده غذای ورزشکارا و درصدی که اشغال میکنه در حقیقت میبینیم که 60-65 درصدش کربوهیدرات هاست، چیز حدود 10-15 درصد پروتئین ها و 20 درصد هم چربی ها. در این رابطه ما بایستی نکاتی رو که متخصصین در زمینه تغذیه برای ورزشکاران بیان کردن بیشتر رو تاکید کنیم که بسیاری از ورزشکارای ما یا تغذیهشون کافی نبوده و این انرژی لازم رو برای اجرای فعالیت به اونا نمیده در حقیقت، و بسیاری از ورزشکاران ما هم میبینیم که تغذیهشون اونقدر هجیم بوده که میاد و مزاحمه برای تولید انرژی در تمرین یا در مسابقه. به همین دلیلی که امروزه همه ورزشکاران و تیم‌های ورزشی متخصص تغذیه هم دارن و اونها برنامه ریزی میکنن برای تغذیهشون. یک تغذیه در حقیقت دیکته شده برای همه قهرمانان کارساز نیست، به دلیل اینکه خصوصیات جسمانی، وزن و قد ورزشکاران، نوع رشته ورزشی، نوع انرژی غالب در رشته ورزشی، اینا همه سازنده اون برنامه تغذیه‌ای ماست که باید به اون توجه بکنیم. در بخش عمومی خب یک سری اعتقادات کلی در همه ورزش‌ها وجود داره. در اردوهای ورزشی امروزه می‌بینیم غلات و حبوبات جایگاه داره. سوپ‌های پر انرژی که تهیه می‌کنن در اردوگاه‌های ورزشی، مسابقات المپیک‌ها، المپیاد‌ها، بازی‌های جهانی، چون اردوها یکیه در دکده المپیک در حقیقت صرف میشه غذا، اینها همه رو سعی کردن یک نواخت بکنن. مواد غنی از پلی‌ساکارید ها مثل سیب زمینی، نشاسته و خود برنج و نان هایی که سبوس داره در اونجا تاکید میشه و همون بحث 60-65 درصد کربوهیدرات رو قطعا در نظر میگیرن. منتها وعده های غذایی ما در کشورمون میبینیم اردوهای و مسابقات یه مشکلی داره، میگم بین ساعت فرزند 2 تا 4 یا مثلا 12 تا 2 فقط موظف هستن ورزشکارا غذا بخورن، در حالی که برنامه مسابقات ممکنه صبح باشه، عصر باشه، بعد از ظهر باشه، ولی در سلف سرویس های بسیاری از کشورها 24 ساعت هست و اگر هم استراحتی هست 5-6 ساعت دیگه از 4 صبح تا فرضاً 6 صبح سلف سرویس بسته است، ولی کسی که صبح مسابقه مقدماتی داره 6 صبح باید غذا براش سرو بشه و همینطوری ادامه داشته باشه. اگر فردی فرزند 2 بعد از ظهر مسابقه داره ساعت ده هم باز سلف سرویس باز باشه، بتونه بره استفاده بکنه، یه غذای مختصر بخوره برای دوی بعد از او، که همون بحثیست که ما میبینیم در کتاب های ابن سینا گفته باشه کم سنگین بعد از غذا ورزش نکنید.
و این ساعت رو اشاره کرده بودید حدود 2 تا 6 ساعت حدودن.
بله، در نظریه های جدیدم این مقدار برای هضم مواد چربی واقعا ضروریه، و اگر فردی بیاد کمتر از این موعد زودتر بره برای ورزش و مسابقه، میبینه که اون تبدیل مواد غذایی به انرژی به سختی صورت میگیره و اون کارهای لازمه رو به دست نمیاره.
سپاسگزارم شنوندگان عزیز، برنامه کانون تندرستی رو میشنوید از شبکه خودتون، شبکه رادیویی ورزش. جناب آقای دکتر بیان، بحث اصلی برنامه رو در خدمتتون هستیم.
بله، ما در بحث بعدی میپردازیم به سالمندان، که در ادامه بحث ورزش و آمادگی جسمانی سالمندان ما در مباحث گذشته به روند پیری اشاره کردیم که قاعدتا نباید به این صورت باشه که ما میبینیم در کشورمون افرادی هم که 40 سالشون شده خودشون دارن اعلام میکنن که پیر شدن، و ما باز هم این نکته رو که بارها تاکید کردیم در دنیای پیشرفته و در طب پیشرفته و در فیزیولوژی پیشرفته و آماده جسمانی که سازمان بهداشت جهانی تاکید داره، میگه ما همون سن رو داریم برای سالمندان. اشاره کرده سالمندان جوان 65 تا 75 سال، سالمندان میان سال 75 تا 85 سال و سالمندان کهن سال و 85 سال به بالا. بنابراین ما این روحیه رو در حقیقت در ذهن سالمندان از کشورمون هم باید جا بندازیم که هنوز جوان هستن و هیچ فکر نکنن که باید یک سری بیماری ها به سراغشون بیاد. ما لیست بیماری هایی رو که در سنین بالا اگر ورزش و تمرین، تحرک، تغذیه و شرایط بهداشتی و روحی خوبی نباشه خیلی زود گریبانگیرشون میشه سالمندان، به پاره از این بیماری های سالمندی اشاره کردیم. در جلسه گذشته ما به عاملی اشاره کردیم به نام در حقیقت عارضه‌ای که در سالمندان ممکنه وجود داشته باشه به نام فالینگ دان یا زمین خوردن. این عارضه در اثر یک سری موارد ایجاد میشد که ما اشاره کردیم، حالا دید کم، ضعف عضلانی و مشکلات عصبی عضلانی، اینها شاید بگیم علل اصلیش بود. در بخش راهکارهای عملی برای پیشگیری از زمین خوردن سازمان بهداشت جهانی یک سری راهکارهایی رو ارائه میده که دقیقاً با علل زمین خوردن در ارتباطه. یکی تاکید میکنه معاینه چشم و گوش به طور منظم برای سالمندان، چون یکی از دلایل زمین خوردن اونها همین بحث دید چشم و شنوایی. به آرامی بلند شدن برای حالت ایستادن و حالتهای مختلف، اگر ما به ناگهان فرد سالمند از جا برخیزه میتونیم بگیم فشار خون کاهش پیدا میکنه، خطراتی داره برای سلولهای مغزی و قلبی و حتی زمین خوردن. بررسی اثرات داروهای جدید بر تعادل، اگر دارو مصرف میکنه این داروها ممکنه تعادل رو به هم بزنن بعضیاش، بنابراین اینو بررسی کنن که آمادگی قلبی داشته باشن. وعده های غذایی رو مرتب خوردن، بدانیم که شاید افت خون باشه، افت فشار خون در اثر تغذیه نامطلوب یا افت قند خون، خود این باعث زمین خوردن بشه. استفاده از عصا یا وسایل کمکی در کنارش حتما باشه، سالمندانی که ضعیف‌ترن از اینا استفاده بکنن. کفش راحتی محکم با پاشنه کوتاه، یعنی کفش به گونه‌ای نباشه که خودش مشکلی برای زمین خوردن به وجود بیاره. عامل مهمی که تاکید کرده سازمان بهداشت جهانی، ورزش منظم تا بتونه قدرت و سلامت مفصل‌ها رو بالا ببره و هماهنگی عصبی عضلانی رو برای این مهارت راه رفتن و در حقیقت حرکات بالا ببره. مبلمان و چیدمان وسایل خانه به نحوی باشه که با اونا اصابت نکنه. عدم استفاده از زیرپایی هایی که در حقیقت لیز هستن و روی سرامیک میتونه خطرناک باشه. نصب نرده کنار پله ها و در حقیقت تخت راحتی و نور داشتن مسیر پله ها که اکثرا میبینیم تاریکه و این مشکل به وجود اومده، کف پوش کردن پله ها و داشتن یک چراغ قربه با خود سالمند که نور رو بندازه و کمکش بکنه، و قفسه های کوتاه، ضمن اینکه تاکید شده هرگز از صندلی بالا نره مگر یک وسیله نیمکت حمایت کننده باشه.
بله.
و میتونه خطرناک باشه. روی زمین خیس راه نرم و اشیای جلو پاشون رو وردارن و ارتفاع تخت مناسب. اینا راهکارهای عملی است که جلوگیری میکنه از زمین خوردن سالمندان و مشکلات بعدی که این عارضه میتونه داشته باشه.
سپاسگزارم شنونده عزیز، همراه ما باشید. برنامه کانون تندرستی از شبکه رادیوی ورزش روزهای زوج تقدیم شما میشه.
سلام و خسته نباشید. من چند سال قبل ورزش رزمی انجام میدادم، بعد در حین دویدن این پاشنه پای راستم که زمین خورد، کمر درد من کمرم احساس کردم مهرش جابجا شد، درد گرفت. چند وقتی اینو داشتم حتی نمیتونستم درست راه برم، یواش یواش خود بهتر شدم، میتونم یواش یواش نرم هم میخوام راه برم اینا، ولی هنوز که هنوز میگم نزدیک 8 ماه میگذره من هنوز مشکل دارم، میتونم بودم ولی دیگه نمیتونم حرکات ورزشی رو انجام بدم مثل قدیم، مجبورم که کارسر رو ول کنم. میخواستم که بپرسید که من چجوری میتونم مشکلمو رفع بکنم.
خب جناب دکتر، متاسفانه ایشون در حین دویدن خودشون اشاره میکنن که پاشنه پاشون به شدت به زمین برخورد کرده و احساس کردن که در کمرشون هم مشکلی به وجود اومده.
بله، در بحث آسیب‌هایی که ما به این صورت جدیست و 8 ماه ادامه داره، مطمئنن باید تا حالا نزد انواع پزشکان هم جراح و ارتوپدها رفته باشن و اول تشخیص این عارضه. خب اگر یک آسیبی باشه که ما یک کوفتگی، یک التهاب، یک انتقال نیرو منفی به طرف ستون فقرات موجب بشه، عضلاتش دچار یک مقداری درد و کشیدگی بشه، این عارضه بعد از چند هفته میتونه رفع بشه و فرد به رشته ورزش خودش بپردازه. ولی وقتی یک چنین عارضه است که احساس میکنن روی ستون فقراتشون، که در ستون فقرات ما میبینیم هم اعصاب نخایی از ناحیه کمر برای پاها منشعب میشن و اونها ممکن تحت فشار قرار بگیرن، هم دیسک بین مهره‌ای که در حقیقت ماده‌ای است ارتجاع میده به ستون فقرات، جلوی سایدگی استخوان‌ها رو میگیره، این دیسک ممکن آسیب دیده باشه و هسته دیسک بیرون بزنه، و یا لیگامنت‌هایی که اون ناحیه هستن و در حقیقت عضلاتی که هستن ممکن آسیب دیده باشه. در آسیب‌های عضلانی معمولاً دوره درمان کوتاه‌تره، اگر از نوع یکش باشه به خصوص زودتر آسیب دیدگی مداوا خواهد شد. در آسیب‌های تاندونی باز نسبت به عضله دوره درمانش طولانی‌تره. آسیب‌های لیگامنت‌ها که بافت هر چی سخت و محکم میشه آسیبش جدی‌تره، اگر ببینه دیر آسیب می‌بینه ولی درمانش طولانی‌تره. اگر آسیب دید لیگامنت‌ها خب مدت زمان طولانی‌تری رو به درمان احتیاج دارن. در این بین آسیب‌های قضروفی باز ما می‌بینیم میتونه ضایعات بیشتری مثل مینیسک و دیسک و اینا باز طولانی تر از آسیب های لیگامنتی. خود آسیب های استخوانی مثل شکستگی ها و انواع آسیب های استرکچر ها باز میبینه مزمن میشه و طولانی، و اینها هم میتونه طولانی تر باشه دوره درمانش. بنابراین توجه بکنن که در مورد آسیبشون اگر ببینن خب ناحیه پا دردناکه، پشت پا مشکلاتی داره، ممکنه فتق دیسک باشه، خودشون گفتن به دیسک من به مهره های کمرین فشار اومده، ممکنه حتی یک مهره در سر یک ضربه به پاشنه و انتقال این نیرو از سر زمین به حتی مهره ها موجب شکستن موورداشتن بعضی از مهره ها به خصوص ناحیه L4 و L5 بشه، مهره 4 و 5 کمری، اون ناحیه حساسه و ممکنه این ضربه باعث شده بوده یک موورداشتگی، یک دررفتگی در مهره و یا یک فتق دیسک در مهره. دیسک از چه جای خودش تکون خورد و هسته دیسک بیرون اومده و در نشه مایه دیسک بیرون زده، حالت شاخی پیدا کرده، حالت صفر پیدا کرده و این ناحیه رو متورم و ملتهب کرده. بنابراین هر یک از این عوامل رو باید تحت نظر پزشک اول تشخیص و درمان بکنن. مطمئنن میتونن برگردن ولی نباید اینقدر طول میکشید آسیبشون. میتونن برگردن به محیط ورزش به شرط اینکه قطعا به پزشک مراجعه بکنن. اگر با معاینات فیزیکی مشخص شد با معاینه، اگر نشد با رادیوگرافی وضعیت سلامتی مهره ها، با اسکن، با MRI گرفتن وضعیت بافت‌های نرم مشخص کنیم آسیب چیست و بعد درمان قطعیشو پزشک قطعا در اختیارشون قرار میده. نهایتا اگر فرضاً ما دردناک شده ناحیه دیس دچار پارگی دیس باشن، خب ممکنه عمل جراحی باشه، ولی این حالتی که میفرمان که روز به روز بهتر شدن و میتونن راه برن یا بدون، نشون میده که به اون صورت آرزو نبوده که دیس رو دچار پارگی کنه و از بین رفتن بکنه. احتمالاً عوارض دیگریش که قطعا باید زودتر با پزشک مشورت کنن و این آرزو تشخیص داده بشه.
بله، سپاسگزاریم. تماس بعدی رو با هم میشنویم.
خسته نباشید، میام خدمت شما جناب آقای دکتر. لطف کنید سوال بفرمایید. من حدود 57 سالمه، روزانه 1 تا 1 ساعت نیم عصر پیاده روی میرم و 30 تا 40% دو میدوم، یعنی در حال دو هستم. بعضی از دوستان میگن که برای شما مضره. لطف کنید از جناب دکتر بفرمایید که آیا دو کردن من ضرر داره یا خیر. ممنون هستم از شما. سالیانم از بهبهان. قربانش.
درود ما به شما دوست عزیز، متشکریم که با برنامه خودتون در ارتباط بودید. آقای دکتر بفرمایید.
بله آقای سایلیان از بهبهان تماس گرفتم با من و از یک سوالی رو که خیلی مطرحه، اتفاقا در تمامی جوامع، در تمامی استانهای ما این عامل مطرحه که فردی که داره میدوه همه توصیه میکنن ندوین برای اینکه یک مشکلاتی براتون به وجود میاد. جمله مشکلاتی هم که میگن اصلا صحت علمی نداره، حتی اگر از طریق بعضی از افراد بیان شده باشه اینا دلایل مستند علمی نداره. امروزه حتی افرادی رو که بیماری قلب عمل کردن، بعد از اون دوره اول که پیاده روی میکنن، بعد تشویق میکنن نرم دوی یعنی جاگینگ ورزش روز تمامی پزشکان در اقصی نقاط جهانه، جاگینگ. بنابراین خود پزشکا اعتقاد دارن که دویدن ملایم در یک زمین منظم با یک کفش مناسب مناسبتر از پیاده رویه، برای اینکه باید اون شدت لازمه برای تقویت قلب رو ایجاد بکنه. و متاسفانه همینطور که دوست عزیزمون از بهبهان اطلاع دادن اینه که اکثرا منعشون میکنن. خیر، اگر ناراحتی خاصی ندارین، اگر ناراحتی فشار خون بالا، ناراحتی مثل بیماری های مثل دیابت، بیماری های مثل LDL بالا، بیماری های قلبی خاص نباشه و آرتروز ها هم نباشه، دویدن توصیه میشه. شاید اون عزیزانی که بهشون میگن ندوین این چنین عوارضی رو دارن که دویدن ممکنه تشدیدش کنه و پزشکان هم توصیه کنن پیاده روی برید، ولی برای افرادی که سلامتی نسبی دارن در اندام های مختلفشون دویدن، همین ملایم دویدن که ایشون خوب گفتن 30 تا 40% از دویدن یک ساعتشون رو انجام میدن، بقیه پیاده روی، مشکل براشون ایجاد نمیکنه و حتی بهبود میده اکسیژن گیری رو برای فرد بهتر میکنه، قلب رو و ظرفیت قلبی رو بالا میبره و میتونه یک سری آنزیم هایی رو در بدن فعال کنه که چربی ها رو بتونن بهتر روش اثر بذارن و بسوزونن و این اثرات در فرد دائمی باشه. امروزه در حقیقت از روی ضربان قلبه که پزشکان اعتقاد دارن باید ما اگر ورزش میکنیم، ورزش های منظم روی یک ضربان قلب استوار، به خصوص ورزش های حوازی، بالاتر از 20 دقیقه، 30 دقیقه، 40 دقیقه بره و حداقل 15 دقیقه باشه. و به این دلیل که دویدن رو توصیه میکنن، چون یک ورزشی است یک نواخ، یک اثر بسیار مؤثر روی تمام بدن داره و این ورزش حوازی باید با یه ضربان قلبی انجام بشه. منتها هر چی سن بالا میره این ضربان کمتر میشه. پروفسور کوپر، بزرگترین استاد در حقیقت قلب در پزشکی قلب در آمریکا، خودشون توصیه دویدن رو میکنن و 3200 متر برای هر سنی. منتها این 3200 متر رو جوانان نباید اولین بار میان تمرین ماه اول بهش برسن، بلکه بعد از حدود 20 هفته تمرین به اون برسن که 3200 متر رو از حدوداً 27 دقیقه شروع کنن، کم کم بیارن پایین رکوردشو تا برسن به زمان 17 دقیقه. جوانانی که بین 20 تا 30 سالن و این 17 دقیقه رو ادامه بدن، وقتی شد 30 سالشون میشه 19 دقیقه، 40 سالشون شد میشه 20 دقیقه، 21 دقیقه. ولی یه فرد 50 ساله، 57 ساله مثل آقای سایلیان که اشاره کردن، ایشون با زمانهای 30 دقیقه شروع بکنن تمرین 3200 متر رو برن، ولی حالا با پیاده روی و دویدنی که اجرا میکنن در زمان 30-35 دقیقه شروع بکنن، کم کم میارن زمانشون رو پایین، بعد از حدوداً نزدیک شاید بگیم 6 ماه 7 ماه ایشون باید برسن به زمان 27 دقیقه. تو 27 دقیقه این 3200 متر رو طی کنن و همینطوری ادامه بدن. خب طبیعیه وقتی سنشون شد بالای 60 سال در حقیقت میرسونن روی دو زمان 28 دقیقه 29 دقیقه.
اگر توان دویدن بیشتر رو داشته باشه فرد چی؟
اگر فردی این توانایی و ظرفیتش بالاست و قبلا ورزش میکرده، خب یه 10% ضربان قلبو میتونه بالاتر ببره و
سرعتشو بیشتر
بکنه. بله همین 3200 متر رو طی بکنن، منتها در زمان کمتری.
خود فرد دستش میاد دیگه با
بله مطمئنن اگر بحرانی در قلبش باشه تا حدودی خودش میتونه دریافت کنه و سرعتو کم ادامه بده، زیاد نکنه، و اگر دید که نه به راحتی داره مسیر رو طی میکنه، در حقیقت میتونه با سرعت بالاتری به این پدیده برسه. اما اینکه اون عزیزانی که بهشون روی رو توصیه میکنن، شاید برای افرادی میگن که بیماری خاصی دارن، اونا که بیماری خاصی دارن احتیاطاً ابتدا بهتره با پیاده روی ادامه بدن، بعد اونا هم که پیشرفت کردن
به دویدن
خود پزشکان بره به همین دوی نرم اونا رو تشویق میکنن.
بسیار سپاسگزارم. ضمن اینکه باز هم پیشنهاد میکنیم حتما از کفش مناسب هم همونطور که شما اشاره کردید دکتر استفاده بکنن تا خدای نکرد دچار آسیب‌های جدی در مچ و قسمت‌های پایین پا نشن و آسیبی به زانو و لگنشون وارد نشه. شنوندگان عزیز، برنامه کانون تندرستی رو شنیدید. از شبکه ورزش در خدمتتون بودیم به اتفاق آقای دکتر کارشناس مجرب برنامه. از حضورتون خدافظی میکنیم و امیدوار هستیم که همچنان همراه این برنامه باشید در جلسات آینده. شنونده محترم، تا برنامه آینده با شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.
نشسته بر دیوار شب، نگاه خون دیده من، بگو که بعد از رفتنت تو در چه حالی، چه خسته من ویران من، از روح و تن بیگان من، تو نیمی از من بودی و اکنون خیالی. وای از غم من، تنهای تو، نفرین به غروری که نشاندی بر خود. وای از شب من، بی خوابی تو، نفرین به جدایی که شده باور تو. ما را چه شد و از این پس چه شود، کشیم و لبخندی زنیم و تلخیها به لب نیاری، این قصه دمی آشفت مشو گاهی بهانه ای بگذار کمی ببانی ترسم که تو دیوانگیت راهی به یاد ما یابی از غصه ها جایی به لب رسانی مخمور غمت دل خسته و جان رازی که رفتنت بگذاشت به لب نشانی وای از غم من تنهای تو نفرین به غروری که نشندی بره خود وای از شب من بی خوابی تو نفرین به جدایی که شده باور تو وای از غم من تنهای تو نفرین به غروری که نشندی بره خود وای از شب من بی خوابی تو نفرین به جدایی که شده باور تو
ازتون دعوت میکنیم شنونده یک میان برنامه باشید.
پهلوانان شیراوژن، داستان‌هایی برگرفته از کتاب سترگ فردوسی شاهنامه. با درود و سلام. و اما اینها حکایات دلاور مردانیست که شبها و در اوقات فراغت مردمان زحمت کش دیار پاک ما در قهوه خانه ها که محل استراحت و نشستنگاه مردمان ساده بود یار و مونس آنان می شدند و از زبان چرب و چیره و شیرین مرشدان نقلگو حکایات شگرف آن پهلوانان روایت می شد.
جوان مردها قد زیبای علی صلوات بفرستند. ای که میگیری به میدان جنگیان دان سخت و محکم من نمیدانم تو گیوی یا فرامرز ابن رستم میزنی کوس شبیخون میدری پهلوی زیغم هر که بینه چشم مستم نیست گردد زین دالم اینا نرگس جادوز داری به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به مهرش خرد داد را تنومند را گر خرد یار نیست بگیتی کسو را خریدار نیست. مزن بر سر ناتوان دست زور،